بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ابتدا بگم چرا بحث کبد چرب رو با هم مطرح کردیم و چرا این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار هست، به دوستان بیان کنیم. دوستان ببینید، کبد چرب یه بیماری بوده که سالهای سال برای انسانهای مسکراتی بوده، افرادی که مشروبات الکلی در حد زیاد مصرف میکردن. اینها معمولا بعد از یک مدتی کبدشون چرب میشد، بعد التهاب کبد روش سوار میشد و کبد از کار میافتاد، دچار سیروز میشدن، یا به قول ابن سینا کبد مشمعی، مثل مشمع کبدشون جمع میشد و دار فانی رو وداع میگفتن. مدت های زیادی بود که معروف بود کبد چرب افراد دائم الخمر یا مسکراتی ها میگیرن. یه 20 سالی هست که دیدن یه طیف جدیدی از افراد دچار بیماری کبد چرب شدن، یعنی چربی در کبد بیش از حد طبیعی رسوب کرده و اینها دچار بیماری کبد چرب شدن. وقتی تحقیقات کردن دیدن اینها معمولا یا خیلی کم الکل مصرف میکنن، اسمشون نمیشد به عنوان مسکراتی تلقی کرد، یا اصلا از نظر مذهبی آیینی مصرف الکل برایشون کاملا غیر عقلانی است، از الکل و مسکرات به شدت دوری میکنن. تحقیقات که انجام شد دیدن اینها افرادی هستند که مشکلات غذایی دارن، مشکلات روحی و جسمی رو هر دو با هم دارن. طبق آمار کلی جهان بین 10-20% کل مردم دنیا به کبد چرب غیر الکلی مبتلا هستند. اگر آمار متوسط رو بگیریم، از 7 میلیارد نفر چیزی در حدود 1,400,000,000 نفر به کبد چرب مبتلا هستن. حالا بعضی کشورها 7%، بعضی ها 25%، تا حتی 30% هم گزارش شده. از این 1,400,000,000 نفر 30%شون به بیماری های مرتبط با کبد مبتلا خواهند شد. یعنی اینها معمولا زودتر سکته میکنن، زودتر به فشار خون مبتلا میشن، زودتر به دیابت یا بیماری قند مبتلا میشن، که چیزی در حدود 400,000,000 نفر. از این 30%، حدود 20% عمر طبیعی خودشون نمی کنند، چیزی حدود 80,000,000 نفر. یعنی به طور متوسط در سال حدود 80,000,000 نفر قبل از اینکه عمر طبیعیشون رو بکنن، فقط به خاطر بیماری کبد چرب دار فانی رو وداع میگن. ما در جنگ جهانی چیزی حدود 40,000,000 کشته داشتیم. این آمار ببین چقدر سرانگشتی راحت میشه. کبد چرب یه بیماری است که از بهترین نعمت الهی، یعنی درد، برخوردار نیست. تا زمانی که 90% کبد از کار نیفته، معمولا فرد اطلاعی از بیماریش نداره. کبد هم یک ارگانی است که تا 90% خودش تخریب بشه قابل ترمیم هست، بعد از 90% قابل ترمیم نیست. پس ببینید سه علت شد: یه بیماری خاموش بدون درد، بیماری های دیابت، فشار خون و سکته ها رو به شدت به دنبال خودش میاره، و زمانی معمولا اگر به صورت عادی بیماری کبد چرب به درشت مشخص بشه که کبد دیگه قابل برگشت نیست، زمانی که شکم دچار آسیب شده، تورم کرده. توی بحث حکما معتقدن ما سه عنصر یا سه عضو حیاتی داریم، سه عضو رئیسه داریم: مغز و قلب و کبد. بحث کبد چرب که حالا از این جمعه بلانس و حوزه علمیه راجبش مفصلا بحث کنیم. ببینید، یکی از کارهای کبد رو بگیم، کبد عنصر یا عضو بسیار باهوشی هست، یه خلقت بسیار عجیبی داره کبد. یکی از کارهای کبد رو تو ذهنتون بسپارید. کبد 70% سموم بدن رو میاد و تجزیه و تحلیل میکنه و از بدن قابل دفع میکنه. مرحله اول این که در توان حد اکثری توان داره کار میکنه، میاد هرچی سموم وارد بدن بشه، سموم رو قابل دفعش میکنه و از بدن دفع میکنه. اگر کبد به بیماری مبتلا بشه که نتونه همه این سموم رو دفع کنه، یا سمومی که وارد بدن میشه، نه سموم شیمیایی، همین غذاهای سنتتیکی که ما میخوریم، از بدن دفع کنه، پس یا توانش کم بشه یا مقدار سمی یا مواد شیمیایی که وارد بدن میشه بیش از حد توان طبیعی کبد باشه و نتونه دفع کنه، میاد در ارگانهای غیر حساس به صورت پکهای فشرده ذخیره میکنه. مثالش، ما زباله‌های اتمی رو چه کار میکنیم؟ میم در یک جاهایی که دور از دسترس بشر باشه دپو میکنیم، تای اقیانوس‌ها، بیابان‌های بدون سرنشین. کبد میاد سموم رو در جاهای غیر حساس مثل جداله‌های پوست، جداله‌های رگ، جداله‌های ماهیچه به صورت پک‌های فشرده ذخیره میکنه، قابل دفعش میکنه. چنیدید که اینا که لک‌های قهوه‌ای رو پوستشون می‌زنن میگن کبدت خرابه. اگه از این مرحله هم عبور کنه، یعنی انقدر سموم در بدن زیاد بشه که نتونه به صورت پک شدن اینها رو ذخیره کنه، مرحله ایست که کبد میاد توی خودش ذخیره میکنه، خودش رو قربانی دو عنصر حیاتی، دو عضو رئیسی دیگه بدن میکنه، خودش رو قربانی مغز و قلب میکنه، همه سموم رو تو خودش ذخیره میکنه. اونجاست که خدا میگه که به خودش احسان خالقی میگه شاید یکی از میلیاردها علامتش این باشه. اگه از این مرحله رد شه، یعنی اینقدر سموم زیاد بشه یا کبد ناتوان بشه نتونه سموم رو در خودش ذخیره کنه، اون موقع دیگه مسئولیتی از نظر خلقتی نداره و سموم رو رها میکنه در بدن. اون زمان هست که به سرعت سکته های قلبی، مغزی، چربی خون، فشار خون و بحث دیابت تو بدن اوج میگیره. مریض میگه آقای تو پارسال من هیچ مشکلی نداشتم، ولی امسال هم فشارم به هم ریخته، هم قندم رفته بالا، هم چربی، همه سیستم به هم میریزه. اون موقع است که کبد از کار خودش دست کشیده، وظیفه خلقتی خودش رو دیگه تا آخر انجام نده، دیگه توانی درش نیست. و کبد چرب اگر پیشرفت کنه، کبد به این حالت میرسه. مثال خیلی ساده، تو یک شهر برید، محل تصفیه کننده های شهر رو از کار بیاندازید، چه اتفاقی میفته؟ مهد کودک ها گرفته تا بیمارستان ها و وزارت خونه ها، همه دچار مشکل میشن. این به میگن بحث کبد. هیچ دستگاهی تا دنیا تا حالا ساخته نشده که دیالیز کبدی برای ما انجام بده. کبد فقط پیوندش از مرده به زنده است، یا اینکه از پدر به پسر در سن نوزادی. کبد قابل اهدا نیست. همین کبدی که بین اون عضو حیاتی است، یادمون باشه تا زمانی که 90% این کبد تا 90% تخریب بشه قابل ترمیمه. در طب سنتی اسلامی کاملا قابل ترمیمه، ولی از 90 که دست شد دیگه کاری نمیشه کرد. یه مثال خیلی ساده، یه گرگی دنبال انسان کرده، انسان تا توان داره میدوه، وقتی دیگه خسته شد، دیگه نفسش بوده، دیگه میشینه، گرگم منو خود خورد دیگه. کبدم تا توان داره فعالیت میکنه، ولی فعالیتش خاموشه. در 80-90% موارد علائمی بروز نمیده. این برای ما خیلی خطرناکه. وقتی دیگه از کار افتاد دیگه صبر میکنه، دیگه همه چی در کمتر از چند ماه به هم میریزه. دکتر ملک‌زاده، رئیس دپارتمان گوارش ایران، یه حرفی رو که ما سالها ابا داشتیم از بیانش خیلی راحت بیان کرد. گفت کبد چرب 30% سکته های قلبی و مغزی رو افزایش میده، کبد چرب 30% فشار خون و هپاتیت رو در کل عموم جامعه افزایش میده، کبد چرب پاندمی شده در کل دنیا، مرگ خاموشی که داره آرام آرام همه رو درگیر میکنه. مخصوص ایران هم نیست، تو آمریکا هم همین هست، تو فرانسه و ایتالیا هم همین هست. و جالبه با دو تا حدیث پیامبر ارتباط داره، کلو و اشربو ولا تصرفو، یک المعده تو کل ده. دو جالبه این کلو و اشربو ولا تصرفو، بحث اسراف بحثی نیست که زیاد نخورید. بعضی از ماده ها یک نخود بیشترش برای بدن ضرر داره و هر چیزی ضرر داره اسراف دیگه. بخورید و بیاشامید، اسراف نکنید. ممکن روزی 5 تا لیوان من آب بخورم، اسرافی نیست، ولی از فلان ماده اگر یه لیوانم بخورم چون برای بدن آسیب رسان میشه اسراف دیگه، مضر برای بدن. سه عامل اساسی هست که ریشه و اساس این کبد چرب رو ایجاد کرده. یک، پرخوری و بدخوری. پرخوری و بدخوری. آیت الله بهشت حرف زیبایی زده، خدا درجاشون عالی بفرماید. ما به میلمون غذا میخوریم نه بر نیازمون. تا حدی که نفس میخواد پر بشه میخوریم. دوم، بد میخوریم. عادت بد غذاییمون. مگه امام رضا نفرمونده وقتی سر سفره نشستید در مشکتون رو ببندید؟ یعنی مسلمان ها آب بین غذا نخورید. ما که آب نمیخوریم، یه لیوان پارچه آب یخ میذاریم تو وسط زمستون، هم تق تق یخی صدا میکنه، اصلا نوشابه غیر یخی نمیچسبه. به مریض میگیم آب نخور. آقای دکتر من که آب نمیخورم. نوشابه اشکال نداره، دوغ بخورم، دلستر بخورم. لطیفترین ماده دنیا بیجا مصرف بشه کبد رو خراب میکنه. یکی از کارهای بسیار ابتدایی که انجام میدیم نجویدن غذاست. پیامبر فرموده 40 بار بجوید. نیمی از حرف پیامبرم گوش نمیکنیم، 20 بار بجوید. چرا ما عادت کردیم همه ماست بخوریم؟ چون میخوایم ماست مجاری غذاییمون لیز کنه، غذا لیز بخوره بره پایین. بازم ماست حریفش نمیشه، لیوان آب و اینا. استاد ما حرف قشنگی میزد، میگفت خدا پیامبر رو در دل ما عظمتش رو زیادتر کنه. گفت 40 بار بابا به تعداد حروف بسم الله غذا بجوید، 19 بار اگر شما آب تونستید بخورید. یعنی اینقدر بزاق ترشح میشه غذا خودش میره پایین. ما معمولا 3 یا 4 بار لقمه که میتونیم بالا پایین چپ راست سری لقمه بعدی. چند نگاه کنیم ببین چند نفر وقتی یه قاشق غذا دهنش میذاره قاشق رو میذاره زمین، آرام صبر میکنه. قاشق رو که میذاریم دهنمون سری قاشق دوم رو پر میکنیم، سالاد و ماست رو پشتش میکنیم. و جالبه تو بسیار از تصویربرداری ها وقتی کبد رو نگاه میکنیم یکی از لوب کبد، یه قسمتی از کبد روی معده خوابیده. اولین قسمت چرب شده کبد قسمتی که روی معده میخوابه. یک حدیث پیامبر رو گوش کنید، غذا رو آرام بخورید، آرام بجوید، بین غذاها مایعات مصرف نکنید. همین کار رو بکنید، بالای 70% درمان بیماریتون میشه. خوشترین غذای ممکنه یه سیخ کباب و برنج دیگه بدون گوجه و سالاد. امتحان کنید غذا رو آرام بجوید، ببینید بدون کباب و برنج خشک و بدون آب و نوشابه و گوجه و سالاد راحت میتونید بخورید. خب امام علی برم میگفتن نون خشک رو میشه کس میخورد، ما نون تازه فلان شد با خودشش هم نمیتونیم بخوریم. عادتهای بد غذایی، یکی تند خوردن غذا، نجویدن غذا، خوردن مایات همراه غذا یا بلافاصله بعد از غذا. دوم، غذاهایی که ما میخوریم چقدرش غذاهای مناسب ماست، ماده های غذایی چقدرش طبیعی است، چقدر ماده شیمیایی همراهش نداره. ببین عزیزان، خدا بدن ما را برای مقابله با انواع ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها آفریده. یعنی چی؟ ما یه غذای فاسدی که بخوریم مسموم شده باشه، بعد از بین نیم ساعت تا 24 ساعت حال اون بد میشه دیگه، یه اتفاقی میفته، اسهال میگیریم، تهوع میگیریم، به هم میریزیم، بعد از 24 ساعت هم خوب میشه. 90% اسهال عفونی احتیاج به درمان نداره. یکی از بزرگان میگه آقا نمیخواد شما وبا رو درمان کنی، آب بدن مریض رو تامین کنیم، بدن خودش درمان میکنه. اینا که از وبا میمیرن آب بدنش رو تموم میشه، وبا آنتی بیوتیک خاص خودش رو نداره. بدن ما برای مقابله با مواد شیمیایی خلق نشده. وقتی فلان غذایی یه پیکوگرم ماده ونگدانه های سمی دارش هست، این آرام آرام میره جمع میشه تو بدن، آرام آرام جمع میشه. خود ماده سمی رو میخوریم، بد میخوریم، نابجا میخوریم، پر میخوریم، دلمونم میخواد که سالم باشه. اولین توصیه که به بیماران کبد چربی، بیش از 1000 تا بیمار شاید من تا الان دیدم کبد چربی ها، غذا تو درست کن. اولین توصیه، مایعات بین غذا رو نخورید، از نیم ساعت قبل غذا تا یک ساعت بعد غذا. آقای دکتر گفتن آب بخورید، مشکل داریم، اشکال نداره. شما ساعت 12 میخواید غذا بخورید، ساعت 11 دو تا سه تا لیوان آب بخور دیگه، بدن از نظر فیزیولوژی آب نمیخواد دیگه. این دو تا لیوان تا 3 ساعت 4 ساعت بدن رو تامین میکنه. اون آب خوردنی که بین غذا نیاز پیدا میکنی آب عادتی است، آب بد خوراکی هست، تون تون داری غذا میخوری، نخور. دوم، چند غذا رو با هم نخوریم. دیدید تو مهمونی همیم، یه ذره علویه، یه ذره سالاد، یه ذره برنج، یه ذره سوپ، یه ذره فلان. جالبه از نگاه طب اسلامی و سنتی، هر غذایی یه هضم خاص خودش داره. ببینید دوستان من، وقتی شما میخواید یه آش درست کنید، صبح که آش رو بار میذارید نخودش اول میریزید، بعد یک ساعت مونده به برداشت آش سبزیشو میریزید، یه ربع مونده به برداشتش رشتهشو میریزید. همه رو که با هم نمیریزید که، نخود و رشته و همه رو با هم بریزید اجوانی آش نمیشه که. اونم به همین ترتیب تو خودمون رعایت نمیکنیم، هر غذایی رو همه با هم میخوریم. اینها در حالت طبیعی است، نه در حالت شیمیایی بودنش. بهترین نوع غذاها به ما گفتن غذاهای بخارپز، آبپز، کبابپز و در نهایت سرخ کردنی ها. ما بیشترین غذایی که دوست داریم سرخ کردنیه، مرغ سوخالی و پیتزا و ساندویچ های انواع. ساندویچ رو میخورید؟ اشکال نداره که یه ساندویچ هات داک، توش هم سس هم ریختید، بعد یه نوشابه هم دستتونه، بعد تلفن هم دارید صحبت میکنید، بعد حرکت هم میکنید. گفتن در غذا آرام غذا بخورید، هنگام غذا خوردن به هیچ چیز غیر از غذا فکر نکنید. چرا اینو گفتن؟ چون وقتی ما میخواییم غذا بخوریم، وقتی تمام روح حیوانی ما جذب دستگاه گوارش ما باشه، بهترین و کاملترین هضم ما دست میده. ما هنگام غذا خوردن حرف میزنیم، راه میریم، روح حیوانی رو درگیر میکنیم. ببین خودمون داریم کبدمون رو خراب میکنیم. یکی از میوه هایی که یتیم دو مراسم عزا و عروسی سیبه، و هیچ میوهی به اندازه سیب برای کبد مفید نیست. چقدر میخوریم؟ اشکال داره شما وقتی که میخواید یه تنقلاتی بخورید یه دونه سیب بخورید؟ اون حدیث معروف امام صادق علیه السلام، اگر مؤمنین میدونستن در سیب چه خاصیتیه، بیماری های خودشون رو با سیب درمان میکردن. تعداد زیادی از بیماری ها هم دل با سیب درمان میشه. یه مثال بزنم، گفتم بتونیم اون جلسه یا نه، مسمومیت با قرص برنج که در شمال خیلی اتفاق میفته، قانون دانشگاهی و علمیش اینه که فرد باید بمیره. کسی که قرص برنج خورده خودکشی کنه باید بمیره، نه که باید بمیره، هیچ کاریش نمیشه کرد. همین الان سوار هواپیماش کنی توی لندن پیاده بشه میمیره، توی ایران هم میمیره، آرام آرام علائم خونیش عود میکنه و زیر بنه تموم میکنه. بچه های طب سنتی و طب اسلامی 5 سال تو شمال بخشی زدن درمان کن، درمان های مسموم های بخش درمان کننده های مسمومیت های قرص برنج. سیر درمانش کاری ندارم. یکی از اساسی ترین داروهایی که به مریض در حال اقما میدن و بالای 70% مریض ها برگشتن، آب سیبه. روزی 20 لیتر آب سیب لاواژ میکنن تو معده ایشون و آب سیبه که سم رو از کبد خارج میکنه. بخونید مقاله تو اینترنت هم اومده. هیچ چیزی تو دنیا نمیتونه سم برنج، قرص برنج از بدن خارج کنه مگر آب سیب. با سیب دوست بشید، سیب زیاد بخورید، همیشه سالم وجود داره. ما چقدر میخوریم عزیزان من؟ ببینید، سعی کنید غذاهایی که کمترین ماده نگهدارنده، رنگ دهنده و طعم دهنده شیمیایی داره مصرف کنید. شیشه های پپسی رو نگاه کنید، روش یه جمله بسیار ضد سلامت نوشته، نوشته به لحظه فکر کن. خیلی هم قشنگ به ذات بهداشتم حرف نمیزنه، به ذات ارشادم حرف نمیزنه. به لحظه فکر کنید تو چیکار داری، من توش چی ریختم، بخور و لذتش رو ببر. همین لحظه شاد باشید. عزیزان من، تو اوج تابستان، تو گرمای 90 درجه کویر تابستان اگر گیر کردید که خب زنده نمونه، یا گرمای 4 درجه ارومیه، در هیچ کدوم از اینها آب یخ نخورید. آب یخ دشمن کبده. ابن سینا جمله خیلی زیبایی میگه، میگه اگر در جوانی کسی که داره آب یخ میخوره مبتلا به امراض نشه، در پیری ضررش رو خواهد دید. زمستون و تابستون عادت کردیم پارچ پر از یخ رو میذاریم میخوریم. عربا یه آسد خوبی دارن، آب یخ خیلی کم میخورن. استاد ما میگه من 2 ماه تو هند بودم، استاد خیرندیش، یه آب سرد کن ندیدم، یه آب سرد. هند خیلی گرمای شرجی بالا، یه آب سرد کن ندیدم. چینی ها تا 7-8 سال پیش آب سرد کن نمیرسن، یعنی چه آب یخ نمیخوردن چینی ها. الان دارن خراب میشن میخورن. پس ببینید چه راحت، آرام غذا بخوریم، غذاهای صنعتی کمتر بخوریم. از نیم ساعت قبل غذا تا 1 ساعت بعد غذا هیچ مایع خامی و هیچ میوه‌ای رو سعی کنیم نخوریم. تنها میوه‌ای که میشه با غذا خورد زیتونه. بعضی از حکما میگن انار هم میشه خورد. ما حالا عادت به انار زیاد نداریم با غذا بخوریم، ولی خوردن طالبی و خربوزه و گرمک و انگور و بلافاصله بعد غذا یا با غذا، همه ی حکما میگن اشکال داره. خب گفتیم که آی دکتر من عادت کردم، من که نمیتونم، یه عمر دارم با غذام آب میخورم، همین الان نمیشه قطعش کنید که، اشکال نداره. راه بهتری سراغ داریم. لیوان آب جوشیده ولرم دور از سفره قرار بدید. اگر به هر علتی غذا گیر کرد نتونستی که بره پایین، یک کم آب جوشیده ولرم بخورید. هیچ ضرری به شما وارد نمیشه. اینه که تمرین کنی بعد چند در 5-6 روز راحت میشه. عادت میکنید که بین غذا آب نخورید. غذای پخته رو با پخته بخورید، خام رو با خام بخورید. سعی کنید اگر براتون مقدوره 1 ساعت الی 1.5 ساعت بعد از هر وعده غذایی یه دونه سیب بخورید. خیلی کمکتون میکنه. اگر احتمال میدید که، ببینید که وقتی من میگم 20% افراد کبدشون چربه، اگر تو این مجموعه 100 تا دانش آموز داشته باشن، دانشجو داشته باشن، طلاب داشته باشن، به طور راندوم 20 نفرشون کبدشون چربه. اگه کبدشون گرید 1 چرب باشه، گرید 1 چرب، ببین ما 3 گرید داریم، گرید 1، گرید 2، گرید 3. کبد به طور طبیعی 5% تو خودش چربی داره. طبیعی. بین 5% تا 30% اگه چرب باشه میشه گرید 1. بین 30% تا 60% چرب باشه میشه گرید 2. بین 60% تا 90% چرب باشه میشه گرید 3. گرید 4 هم پیش خدا رفتن دارن جواب پس میدن. همتون ندید بالا 5 و 6 و 7 نداریم. 4 پیش خدا نشستن دارن جواب پس میدن. و جالبه اینترنت رو باز کنید تو تمام مقالات علمی نوشته گرید 3 قابل درمان نیست. کسی که 70% چربش کبد چرب باشه رهاش کنید، بذارید خوش باشد. و میگن نخورید، ولی بذارید من این دفعه قسم بخورم. به حضرت عباس قسم گرید 3 قابل درمانه، پروندهش همه چیش هست، خود مریضم زنده است که کبدش کاملا سفید، ولی منابع دانشگاهی میگن قابل درمان نیست، حاضرم نیستن قبول کنن. همه صنعت‌های دارویی هم میدونن کبد چرب قابل درمان هست. مگر میشه که من اینکه 25 سال 30 سال دارم پزشکی میخونم بفهمم کبد چرب قابل درمانه؟ اونهایی که 600 700 سال دارن مطالعه میکنن نفهمن کبد چرب قابل درمان نیست. کبد چرب قابل درمان هست ولی قابل تجارت سازی نیست. مشکل کبد چرب اینه، نتونستن داروشو تو قرص آمپول کنن به قیمت‌های میلیاردها دلار صادرات کنن، چون نمیتونن این کار کنن میگن کبد چرب قابل درمان نیست. همین درمان های طبیعی قابل درمانه، ولی اگه باز کنن آفریقاییه و خاورمیانه و هندیه و چینی هم خودش دور اطراف خودش درمانش گیر میاره، ولی اونها نمیخوان اعلام کنن، دنبال یه قرص آمپولی میگردن که درمان بشه، میگن درمان نداره، ولی درمان داره. ولی نذارید به اون حد بشه، سعی کنید که پیشگیری کنید. سومین عاملی که تو کبد چرب خیلی اثر گذاشته استرس زیاد هست. اونایی که استرسی هستن استعداد کبد چربشون خیلی بالاست. بچه های حفاظت اطلاعات، بچه های آگاهی، حسابدارهای بانک ها، اونها خیلی کبدشون چرب میشه. من تعداد زیادی از بچه های حفاظت اطلاعات رو که بچه های بسیار منظم و خوبی هم بودن، فقط شغلشون بسیار پر استرس بود، کبدشون دچار چرب میشه. استرس نابود میکنه کبدو. سعی کنیم استرس رو کمتر کنیم. حالا بحث استرس یه زمانی اگر حیاتی بود انجام میدم. بد خوراکی، هر چیز غیر طبیعی رو خوردن، عادتهای بد غذایی و استرس. یکی از عامل‌های دیگه‌ای هم هست که معمولاً زیاد رایج نیست ولی تو بعضیا متأسفانه ما زیاد می‌بینیم، اینهایی هستن که با هر بهانه‌ای شروع می‌کنن به قرص خوردن. دیدی شنیدی میگه تا سرش درد بگیره یه مش قرص می‌خوره، تا سرش درد بگیره می‌گرده دو تا استامینوفن، یه کدئین، یه دونه فلان جمع می‌کنه، پاش درد بگیره شروع به قرص خوردن. من تعداد متنوعی مریض دیدم، کاملاً بچهای خوبی، به قول شما بچهای پاک پاکی بودن، نه حل خوری میکردن نه بد خوراکی میکردن، فقط عادت داشت تا مریض میشد سر خود شروع میکرد دارو خوردن، کبدش خراب شده. %90 این داروها تو کبد باید بده تجزیه و تحلیل بشه. کبد یه توان خودشو داره، نکنید این کار. و 2-3 مریضم داشتم که هیچ کدوم از این علائمو نداشتن، نه استرس داشتن، نه بد خوراک بودن، نه حل خوری میکردن، نه قرص میخوردن، یه عادت کوچیک بدی داشتن، به جای آب نوشابه میخوردن، کبدشون به شدت تخریب شد. به لحظه فکر کن کبد بخواه نکنید. بچه ها الان که شما اینجا نشستید بلند شدید برید، مسئولیتون سنگین تر شد. یادمون باشه کبد تولید سودا میکنه، سودا خیلی عوارض بدی میکنه، صفرای نامطلوب تولید میکنه، وقتی خراب بشه همه چیز رو به صورت نامطلوب تولید میکنه. به طور متوسط سالی 60 تا 70 میلیون نفر قبل از اینکه عمر طبیعیشون رو بکنن فقط به خاطر کبد دارن از کار میفتن. من یه خاطره خیلی تلخی هم میگم که حالا اگر جلسات بعد راجع به درمانهاش هم با هم صحبت میکنیم. 5 پیش بود یه پدری پیش من اومد، گفتش که ما سونوگرافی دادیم آزمایش کردیم دیدیم کبدش چربه، گفتیم آقا برو این داروها رو مصرف کن، کارا انجام، همه کاراش هم تو اون مجموعه رایگان بود. ایشون نسخه رو گرفت گذاشت تو جیب مبارکش. خدا به ایشون یه بچه ای داده بود که مادرزادی کبدش خراب بود، بیماری ارثی مادرزادی داشت. تو سن 5 سالگی کبد بچه کاملا از کار افتاد. بچه رو بردن شیراز، گفتن باید پیوند کبد بشه. پیوند کبد گیر نیامد، گفتن چون بچه هست نیمی از کبد پدر رو برمی‌دارن به بچه پیوند میکنن. همه چیزش به خوبی پیش میرفت. پدر رو بردن آزمایش دادن، گفتن کبد چرب ارزش پیوند نداره. و از این بچه هایی بود که به درد کارت پستال میخورد و بچه بعد از 3 ماه رحمت خدا رفت و این مادر و پدر داشتن از هم جدا میشدن. همه به پدر میپیریدن. اگر این کبدش درمان شده بود قابل پیوند بچهش بود دیگه. یه سهل انگاری. پس دوستان به کبدتون بیشتر مواظبت کنید. درد بیشترین علامت کبد چرب بی علامتیشه. بدترین آرزه کبد چرب مرگ زودرسش هست. بیشترین بیماری هایی که به دنبال کبد چرب میشه سکته های قلبی و مغزی، فشار خون و دیابت هست. همه اینها که کنار هم بذاریم میارزه. اولین کاری که میخوایم بکنیم غذا رو آرام بخوریم، بین غذا مایعات نخوریم. سعی کنیم هر غذایی رو که به دلمون رسید دلمون خواست نخوریم، به میلمون غذا نخوریم، به نیازمون غذا بخوریم. کار سختی که نیستش که. توی میوه هم گفتم بهترین میوه برای کبد سیب هست. ما رو هم دعا کنیم یه سلامت برسیم.